بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اشهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را برانتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که اگر در ما معرفت ایجاد بشه به برکت معرفت در ما محبت به وجود میاد، وقتی در ما محبت پیدا شد به برکت محبت در ما حرکت پیدا میشه. آنهایی را که به حرکت افتادن و راه افتادن به برکت حرکت به مقام قرب یا به مقام وصل دست پیدا می کند. برضا اگر بناس برسیم باید اهل محبت بشیم، اگر بناس اهل محبت بشیم باید اهل معرفت بشیم، و اگر بناس اهل معرفت بشیم باید در جانمون زمینه را فراهم کنیم، زیرا محبت و معرفت گوهر بسیار عظیمی است که این گوهر بسیار عظیم رو به هر کسی نمیدن و هر ظرف باطنی رو بلای این گوهر عظیم لایق نمیبینن. برازا اگر بنا به معرفت دست پیدا کنیم در جانمون اون زمینه رو باید آماده کنیم و تا در انسان اون زمینه ها آماده بشه و ظرف جان انسان رو لایق ببینن ما را در امتحانات سنجینی قرار میدن تا بنگرن به باطن هامون لیاقت این محبت و معرفت رو داریم یا لایق این معارف نیستیم. اگر در ما اون زمینه ها را دیدن در منگره امتحانات ما را قرار دادن در جدرمت امتحانات یافتن که ماها لایق این معرفت و لایق این محبت هستیم، این امر مهم اگر مهرس شد حالا در برکات رو باز میکنم، عنایت‌های الهیه از حالت اختفا به حالت ظهور در میاد، انسان بالعیان میتونه این عنایت‌ها رو ببینه. زمانی که به جناب مقامات اعطا کنند او را در امتحان سنگین شهوتی با زلیخا قرار دادند، اما جناب یوسف عصمت به خرجداد از اون صحنه فرار کرد. فرار از اون صحنه خود امر بسیار عظیمی بود. این فرار را من به یک غالب دیگه براتون بیان کنم. این فرار یعنی خدایا تو را بر هر امری مقدم می دارم، زیبایی وصل تو را بر هر زیبایی مقدم می دارم، بلذا همه را فدای جلوه محبت تو می کنم. وقتی این امر از جناب یوسف مخرج شد تا به فرار گذاشت، اون عنایت های خفی حق تعالی به عنایت های علنی تبدیل شد، درهای وقت به برکت حق تعالی باز شد. جناب یوسف در اونجا که بودن زلیخا همه درها رو بسته بود، درهای بسته باز شد تا به در آخر که رسیدن، در آخر هم که باز شد دید که عزیز مصر کنار در ایستاده. تا صحنه را مشاهده کرد زلیخا، برای اینکه از این امر عظیم جان سالم بدن ببره، شروع کرد به یوسف تهمت زدن که عزیز مصر تو باشی و یوسف به عیالت نگاه بد داشته باشه. در اینجا باز عنایت دوم حق تعالی ظاهر شد، کودک در گهواره به سخن اومد و شهادت داد به عصمت جناب یوسف. به هر حال زلیخا همسر عزیز مصر بود، با هم دیگه توانی کردن و یوسف 14 سال تمام به زندان افتاد. بعد 14 سال تمام که یوسف به زندان افتاد، خوابی عزیز مصر دید، معبرها از تعبیرش در موندن، بنا شد که خود یوسف بیاد این خواب را تعبیر کنه. وقتی خواب را تعبیر کرد، تازه عزیز مصر پی برد که یوسف چه شخصیت عظیمی بود، اما در زندانش محبوس بود. خواست یوسف را به دربار بیاره، او را عزیز و محترم بشمره. اینجا یک کار مهم یوسف انجام داد که من اینطور به دربار نمیام. تهمت به هم زدن، به خاطر این تهمت 14 سال در زندان نگه هم داشتیم، الان بگی بیا اینطور نمیام، باید اول اثبات بشه بی گناه بودم یا گناهکار بودم. اگر گناهکار بودم الان نباید بیام، اگر بی گناه بودم باید اثبات بشه. زنه را خواستم، اوضاع بررسی شد، زن اعتراف کرد که انا رافضته عن نفسه، انه لمن الصادقین، او پاک بود، من بس اغوا کردم. ذالک لیعلم انی لم اخذه بالغیب، تا معلوم بشه که من یوسف در غیاب توی عزیز مصر به عیال نگاهی سو نداشتم. لم اخذه بالغیب، من خائن نبودم، پاک دامن بودم، این 14 سال بیگناه در زندان بودم. وقتی را که عزیز مصر سلطان بود و یوسف را به دربار راه داد، مدتی کوتاه نگذشت که عزیز مصر از دار دنیا رفت. یوسف شد همه کاره در مملکت، زلیخا از دربار رانده، فقیری بیچاره کنار خیابون نشین شد. این جریان را یه بار برای شما عزیزان عرض کردم، این نکته را دوباره تذکرم بگم، یه نکته ما بعد داره، اون نکته ما بعد نکته بسیار مهمی شد. گفتم که زلیخا بناس یوسف از این بر عبور کنه، برو خود را معرفی کن. به هر حال یک زمانی این سلطان الان غلام سابق بود، خود را معرفی کن، شاید یه عنایتی بهت کنه، از این فقر بیرون بیای. زلیخای کور پیر زن اساسنان آمد، در مسیر راه یوسف قرار گرفت. یوسف که بناس عبور کنه نگو یوسف تو قبلا غلام ما بودی، الان سلطانی، من الان که تغییرم سابقا چی بودم، اینطور نگو. دو تا عبارت گفت، با اون دو تا عبارت یوسف ایستاد، گفت الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیته و جعل العبید ملوکا لطاعته، حمد خدایی را که سلاطین را ذلیل کرد به خاطر گناه و عبدها را سلطان کرد به خاطر طاعت. یعنی یوسف غلام ما بودی، سلطان شدی، اون عفت و عصمت و پاکدامنی باعث بود. من همه کاره مصر بودم، الان خوار و ذلیل گوشه خیابون نشین شدم، او گناهانم باعث بود. با این دو جمله ای را که زلیخا گفت، یوسف ایستاد یه نگاه کرد و یه نگاه به این زنی را که اون جمال رفت، اون زیبایی رفت، اون شهوت رفت، اون برودیا رفت. الان پیر زنی با چشمان کور، اصاب دست گوشه خیابان، یه نگاه کرد و نکبتهای معصیت رو در چهره زلیخا دید. یه ساعت و زلیخا، آیا هنوز به من یوسف اون محبت رو داری یا نداری؟ این تیکه رو خوب دقت کنید، داری یا نداری؟ گفت که یوسف به خدای ابراهیم قسم حاضرم تمام این دنیا رو از طلا و نقره پر کنم، من بدم یه بار دیگه یه نگاه بهت بتازم. این حالتی را که الان در زلیخا پیدا شد که اگر دنیا رو از طلا و نقره پر کنم حاضرم بدم یه نگاه بهت بندازم، این نگاه نگاه شهوتی نبود، چون یه پیرزن عجوزه کنار خیابون نشین شده بود، شهوات را جوانی ها را همه چیدم، این نگاه نگاه محبتی. وقتی این جمله را زلیخا گفت، یوسف فرمود که زلیخا اگر پیغمبر آخر الزمان رو که نامش محمد هست اگر او را ببینی، اگر او را ببینی که در جمال و کمال از من بالاتر و سخاوتش از من عظیمتر، اونجا چه می‌کردی؟ زلیخا مکسی کرد و گفت راست می‌گی. گفت چطور میگه من راست میگم؟ گفت چون نام این پیغمبر رو بردی، محبت عظیم از این پیغمبر به قلبم آرز شد، دیدم تمام قلبم را محبت او پر کرده. از کلامت فهمیدم آن چی میگی درسته، چون به دل خودم مراجعه کردم. خب در اینجا محبتی از مظهر اتم حفتالا به جان این زلیخا نشست. حفتالا مظاهر زیاد داره، اعظم مظاهر حفتالا با آینه تمام نمای حفتالا وجود مطهر پیغمبر اکرمه. وقتی این آینه تمام نما، این مظهر اتم حفتالا محبتش به جان زلیخا نشست، جبرائیل وحی نازل، یوسف ما خدای عالم می فرماید آنچه را که زلیخا میگه راست میگه، و با نام پیغمبر آخر الزمان محبت آمد در جانش و جان زلیخا رو محبت پیغمبر آخر الزمان پی کرده. به خاطر محبت پیغمبر آخر الزمان خداوند به تو یوسف فرمان داد که با همین زلیخا ازدواج کنی. زلیخا را منزل آوردن، درکت نماز یوسف خواست، خدا را به اسم اعظمت قسم داد، جوانی و زیبایی را به زلیخا برگردوندن، با هم ازدواج کردن. این جریان را برای این نقش همه که ببینید محبت اولیاء الله، محبت مظاهر الهیه، پیغمبر آل با جان انسان ها چه می کنه. اینو مقدمتا انشاءالله داشته باشیم تا در بخش‌های آینده. وقتی به اینجا رسیدیم، اگر بنا به معرفت الله دست پیدا کنیم، معارض الهیه را به ما بدن، کانال وصول به معارض الهیه اهل بیت اسمت و طهارتن، باید دست نیاز به دامان اهل بیت دراز کنیم، اول معارض اینها را بفهمیم، از معرفت اینها یک کانال باز کنیم به معرفت الله. این مقدمتن بدانی بر اون بحث بعدی ما انشاءالله. اگر انسان ها در دلهاشون از پیغمبر آل خالی باشه، کانال بخوان عوض کنن، جز از جهنم جادیه سر در نمیارن. یه بزرگی را دیدن بعد از مرگش آتش از تمام جانش شعله بر بود، گفتن فلانی در دنیا دانشمند بودی، اهل مطالعات زیاد بودی، روی شما حساب ها باز کرده بودی، چطور شد از جهنم سر در آوردی؟ گفت میخواستم بهشت و معارض الهیه را از غیر اهل بیت به دست بیارم، از جهنم سر در آوردم. کانال اینا هست. عزیزی در یک بیابانی دید امام سلام الله علیه رو، که انشاءالله به حفر مادرک زهرا باشیم و انشاءالله ظهورش را ببینیم. حضرت آمدن روز عیدی بود، یک پیراهن عربی بلند به تن حضرت بود، یک شالی از شانه به کمر آقا کشیده بود، شال سبزرنگ بود. یه من در این حاشیه شال با خط نور دیدم طلب المعارف من غیر طریقنا بنده یا مسابقه الانفارنا، هر کس بخواد دنبال معارف بده از غیر راه ما اهل بیت مسابقه با انکار ما، و او بجز گمراهی چیزی گیر او نخواهد آمد. راه همین است، بنا به معرفت الله دست پیدا کنید، از راه مظاهر ما یک معارف بشیم. اینها کانالن، اینها راهن. خود حق تعالی فرمود وقت و الهیر وسیله، با مسیر دنبال بیایید، راه با داره بشید. خب حالا که بعد به اینجا رسید، از امشب به بعد میخوام یک مقدار خیلی بندازیم به طور اجمالی در معرفت الله، ببینیم معارف الهی چه معارفیه. روایتی هست در کتاب توحید اونجا بیان کردن که وجود متحر پیغمبره، پیغمبر اکثر فرمودن که ما قلتو ولل قائلون قبلی مثل لا اله الا الله، من پیغمبر و قائلین قبل از من هم مثل لا اله الا الله نیاوردند. این روایت مسلم این کلام مراد این نیست، این لفظ رو نیاوردند، زیرا تمام انبیا منادیان توحید بودند و تمام انبیا اعظام در طول قرنها مردم به لا اله الا الله ارجاع دادند. مراد این که لا اله الا الله رو من پیغمبر نگفتم، قبل از منم نگفتم، این لفظ مراد نیست، بلکه محتوای این کلام مراده که در این لا اله الا الله اونقدر محتوای توحیدی عظیم است که من نگفتم، قبل از منم نگفتم. یعنی وقتی راه دین اسلام آمد جلو، حق تعالی یک معارفی را در این لا اله الا الله به جان پیغمبر اکرم عرض فرمود که این معارف سابقا نبود. یه تعبیری بعضی ها فرمودن که اینطور بیان کردن، خود پیغمبر اکرم نفرمود، انبیای سلف هم نفرمودند، و تنها انبیای سلف نه، اولیاء الله های قبل ها هم نفرمودند. این تعبیر ظاهرا درست نیست، برای اینکه در هر زمانی که اولیاء الله هستند در رأسشون انبیا هست، در رأس تمام انبیا هم وجود مطهر پیغمبر اکرم است. وقتی این معارف را پیغمبر اکرم که افضل انبیاء افضل رسول هست او نیاورده باشه، به چند قبل از او هم که در نبوت پایین ترن، در کلاس توحیدی پایین ترن، به چند قبلی ها هم مسلم نیاورده بودن. برازا انبیای قبل جای خود، پیغمبر اکرم در این لا اله الا الله فرمودن آنچنان معارفی در این لا اله الا الله موجوده که معارف در این سطح در این مرحله رو خود من سابقا نگفتم، انبیای قبل از من هم این معارف رو ارجاع ندادن. که این لا اله الا الله چی خوابیده که انبیای قبل نفرمودن، پیغمبر اکرم هم نفرمود، مگر با این دین جدید می راشه خدا به یه عالم اون معارف را احتا فرموده. یه روایت دیگه هست از امام باقر سلام الله علیه، اونجا فرمودن ما من شیئن اعظم و ثوابن من شهادت ان لا اله الا الله عز و جل لا یعدله شیئن و لا یشرکه فی الامر احد. خیلی به ما چیز مهمیه. فرمودم که هیچ چیزی از نظر ثواب به شهادت ان لا اله الا الله نمیرسه. اگر انسان بگه اشهد ان لا اله الا الله، در این شهادت اونقدر ثواب عظیمیه که هیچ ذکری در ثواب بندازه این نمیرسه. لا یعدله شیئون، ذکر دیگری از نظر ثواب معادل این ذکر نیست. و لا یشرکه فی الامر احد، و احدی هم شریک این شهادت نمیتونه قرار بگیره. به ما شهادت به لا اله الا الله میدیم، به شهادت به وجود مطهر پیغمبر اکرم میدیم، به شهادت به ولایت میدیم. شهادت به ولایت هم شهادته، به نبوت هم شهادته، به ذات اقدس الله هم شهادته. اما شهادت لا اله الا الله یک امر بسیار عظیمیه که احدی در این امر عظیم نمیتونه با الله برابری بکنه. پیغمبر اکرم عبد خداست، شهادت بر پیغمبرم شهادت بر عبد خداست، شهادت به ولایت هم علی بن ابی طالب عبد پیغمبر اکرمه، شهادت برای علی هم شهادت بر عبد عبدالله مسلم، اون که هم خالق پیغمبره هم خالق علی ابن ابی طالبه، شهادت بر اون غدر محتما و امر عظیمیست که شهادت های ماهون رو نمیتونه شامل بشه. حالا تا همین جای امر اون محتوای عظیمی را که در شهادت الله اله الا الله خوابیده، یعنی انسان بگه لا اله، هیچ معبودی در این عالم نیست الا الله، الا ذات اقدس باری تعالی، شما را به عزت حمد خدای عالم قسم، اگر دل انسان دل نباشه، اگر ذهن جان انسان آماده نباشه، اگر جان انسان محیای این گوهر عظیم نباشه، اون محتوا را در اون ذهن میریزن. خود خدا نکنید شهادتی را که پیغمبر اکرم فرمودن من اون معارف تا به حال نیاوردم، انبیای قبل از من هم نیاوردن، شهادت به رسالت و ولایت هم در اون مرحله عظمت نیست. این عظمتی را که تمام عظمت ها مادون این عظمت هست، به هر بی سرپایی میدن، به هر آدمی میدن، آدم از هر کجا سردر بیانه باز بهش میدن. اینه اگر بنا بود که انسان ها هر کسی بی مرحله را پیدا کنند که از دم همه محل معارف بودیم، که حتی بر عمر 40 سال گذشت حتی یه درصد برامون با نکردن از اون اسرار الهیه، حتی نگاه به ما ننداختن که به ما بگن شرکی میخواد، چیزی میخواد. هر کسی که نمیتونه این معارف دست پیدا کنه، برازا در حدیث قدسی خود ذات اقدس باری تعالی فرمودن که من گهران لای برسام این به شما عزیزا این نکته را عرض میکردم، خود خدای عالم فرمودن که به قدر ما یمیل و قلب که الا دنیا اخرج محبتی ان قلبه، به مقداری که دلت به دنیا تمایل پیدا کنه من محبتم را از دلت بیرون میارم. چرا؟ لانی لا اجمع حبی و حب دنیا فی قلب واحد ابدا، زیرا من خداوند در یک دل دو محبت رو نمیارم، یا محبت خدا یا محبت دنیا، یا محبت نور یا محبت ظلمت، ظلمت یا نور میه، نور یا ظلمت میشه. اگر ما ها بناست به مقام غرب برسیم باید اهل دلا اهل محبت بشیم، اگر بنا اهل محبت بشیم باید اهل معرفت بشیم، اگر بنات اهل معرفت بشیم باید دل از اغیار خالی کنیم، تا دل دارای اغیار هم معرفت نمیدن، تا معرفت ندادن محبت نمیدن، تا محبت ندادن غرب و وحش نمیدن، وقتی غرب و وحش نیاد بود جاش میاد. اولی در این دل خوب به خدا ها رو بریدن، خوب به شهرت میدن، اولی در این دل خوب به مناجات در دل شب رو بریزن، خوب به ریاست و دل هم و دینار رو بریزن، تا این دل چقدر لیاقت همون هم باشه می کنند. یه هم و غمش اینه که ثروت ها بره بالاتر، یه هم و غمش اینه که کی شب میشه و افراد میخوابن، اتاق خلوت میشه، اهل خواب به خواب میرن، این مشغول مناجات با خدای عالم میشه. اون زمان که وضو میسازه تمام در دیوار همه تاریک و خاموشن، به نماز ما میسه بسم الله الرحمن الرحیم، اونطور که اون داره میگه از جانش بلند میشه، در اونها تمام عالم را به اون بدن بی اعتراف کل عالم را. اینو به کی میگه؟ به کدوم جان اینو بار میکنن؟ به کدوم دهان این مجد را میدادن؟ یا من ذکره قربان لذاکرین، ای کسی را که ذکرت برای ذاکرین شیرینه، واقعا لذت میبرن، واقعا کیف میکنن. این زمان رفع و رجاعت سابقا عزیزانی بودن شفای هفته را تقسیم میکردن، امشب شب رکوع، فردا شب شب سجود، فردا شب 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 قیام، شب قیام و رکوع و سجود بیمنان، نماز را میبستن، سوره های بزرگ میخوندن، شب را به قیام تقسیم میکردن، شب را به رکوع تقسیم میکردن، شب را به سجود تقسیم میکردن. به کجا رفتن اینا؟ و سبحان رب العظیم و به حمده، سبحان رب الاعلام و به حمده، اینه چی میدیدن، چی حس میکردن، به جا چه مزهی نیامد که زنده بشن از سجده یا دوگو سرطا بردارد. یه به هر کس که نمیدن اینا، به نالای خاک نمیدن، کار میبره. این یه روایت دیگه هست از وجود مطهر پیغمبر اکرم خدای عالم به حضرت موسی وحی فرمود، قال الله جل جلاله لموسی، به موسی وحی که یا موسی، موسی من، شما به جان زهرا دقت کنید، این روایت چی میخواد به ما بگه؟ محتوای روایت اون قدر سنگینه، گاهی ما ها میخوام یه روایت رو از عربی به فارسی معنا کنیم میمونیم توش، چون در خود اون کلام عربی لطافت میاد و بخواد به معنای فارسی هر چی بخواد بگه اون لطافت رو نمیتونی برسونه. با یک کلام کوتاه دو سه کلمه ایه زمان یه منبر خوبت کنه تیره با چی میخواد بگه. قال الله جل جلاله لموسی، خدای جل جلاله به موسی کلیم الله هست اینطور محمود، یا موسی، ای موسی من، لو ان السماوات و آمرهن و الارضین سبع فی کفتن و لا اله الا الله فی کفتن ما لد بهن لا اله الا الله. این خیلی حرف میشه. فرمودن اگر آسمان ها و افرادی را که مأمور امران و آبادی آسمان ها هستند، این یکی، و اگر زمین ها و افرادی را که مأمور آبادی زمین ها هستند، این آسمان ها و زمین و مأموران عمران جون همه رو فی کفه بگذارن، لا اله الا الله رو فی کفه دیگه بگذارن، یه ترازو قرار بدن، این لا اله الا الله سنگینی میکنه بر آسمان ها، بر زمین ها، بر افرادی را که مأمور آبادانی ناست. اینا به شما عزیزان یقیناً بگم این معنا را نه خود من نه شما درک نمیدید، کسی برش نمارد. چرا؟ برای اینکه دید ما تا کجاست؟ خیلی خیلی دید داشته باشیم و قوم رو، نه ایران رو، نه آسیا رو، نه کره زمین رو، برو بالاتر مزدور شمسی رو، برو بالاتر کهکشان شیری رو، با چی؟ دیگه موندیم دیگه. در حالی را که تمام آنچه بالای سر میبینیم از کهکشان ها تا الان میلیاردها کهکشان را فهمیدن، همه همه بالا آسمان هم بگن. حالا چند تا کهکشان، چند میلیارد کهکشان مرزها هست که این بازش درسته. همه همه مال آسمان اوله. آسمان اول نسبتش به آسمان دوم نسبت یک ذره خاک به یک بیابان بسیار وسیع. خب این مال آسمان دوم. نسبت آسمان دوم به آسمان سوم همین نسبت، یعنی آسمان دوم یک ذره کوچک، آسمان سوم بیابان بسیار وسیع. آسمان 3:4 همین نسبته، 4:5 همین نسبته، 5:6 همین نسبته، 6:7 همین نسبته. چی درکشو داره؟ این یک. آمری هن مأموران عمران آسمان ها ملائکت الله هست. این همه آسمان ها، این همه ملائکت الله که در روایت داره در دازه جای قدمی، جای قدم در آسمان ها پیدا نمی کنید که خالی باشه مگر ملکی مأمور از خواب افتاده. تمام این ها توی کفه بگذارید، لا اله الا الله توی کفه دیگه بگذارید، اون معارفی را که در لا اله الا الله خوابیده سنجینی میکنه بر این آسمان های هفت‌گانه، زمین هفت‌گانه، کل ملائکه، تمام موجودات. این چه معارفیه؟ در بسته به شما یه جمله عرض کنم. ذات اقدس الله بی نهایت، معارف هم بی نهایت. هر کسی بندازه ظرف خودش میگیره، تو یه کاسه یه کاسه، تو یه لیوان یه لیوان، تو یه حوض یه حوض، تو یه دریا یه دریا. هر کس بندازه ظرف خودش میگیره. اونقدر این لا اله الا الله محتواش عظیمه چون محتواش معارف خدای بی نهایت. آسمان ها و زمین از دم همشون محدود هست. کجا محدود مادر بی نهایت میخواد بشه؟ امکان نداره. یه روایت دیگه هست، رو دقت کنید. جاء عن الباب سلام الله علیه، جاء جبرائیل سلام الله علیه الى رسول الله. جبرائیل آمد خدمت پیغمبر اکرم. فقال یا محمد، ای محمد رسول الله، توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. این روایت جبرائیل به پیغمبر اکرم نازل شد. ای رسول ما، خوش به حال کسی از امتت که اینو بگه، بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. چی میخواد بگه؟ این دو تا احتمال باشه. یه احتمال اینه لا اله الا الله با سه تا وحده بعد از اون، این خود یک ذکر خاصه که این ذکر خاص یه اثر خاصی هم داره. بذار در روایات ما فرمودن که اذکار را اینطور دیدید. راوی نفسه امام سلام الله علیه میره میگه آقا من فلان حاجت دارم، یه دعای یادم بدید من اون دعا رو بگم به حاجتم برسم. آقا فرمودن که بگو یا مقلب القلوب، چند تا نقطه گفتن بس من اینکه بعد اینجور دعا کنید. حالا بگو من چی گفتم؟ گفت که فرمودی که یا مقلب القلوب والافکار، گفت دست نگه دار، خداوند مقلب القلوب والافکار هست اما تو یا مقلب القلوب رو بیچیر نگو، آن که من گفتم بد همونو بگو، چیزی زیادی روش نیار. افکار به فرم خاصی اثر خاص دارن. این لا اله الا الله وحده و وحده و وحده یه ذکر خاصیه با اثر خاصی. این احتمال داره. یه احتمال دیگه هم داره. اون احتمال چیه؟ لا اله الا الله وحده و وحده و وحده، وحده اول توحید در ذات، وحده دوم توحید در صفات، وحده سوم توحید در افعال. دیگه خوش به حال افرادی از امت هست که لا اله الا الله رو بگن، در جانشون هم توحید ذاتی بیاد، هم در جانشون توحید صفاتی بیاد، هم در جانشون توحید افعالی بیاد. اگر کسی از امت هم این سه توحید به جانش نشد، جدن خوش به حاله بود. لا اله الا الله. من به این درس نرسیدم، شما رو نمیدونم. آیا باورمون شد که تا اینجای آب خیلی علکی در رفت؟ این باورمون شد که تا اینجای عمر رو تو مسیری که بنا بود باشی نداری جای دیگه بود. بار معروف آبادی شهر از کوچه هاش پیداست. این حالی را که ما داریم، این حال حال اهل توحید نیست، این حال اون حال نیست که توحید رو در کتاب ها چهار بخش کردن: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادات. که توحید در عبادات مال ما مکلفینه، توحید صفای قبلی مال ذات افتت باری تعالی. اینم حالا بهتون بگم، اگر بناست به توحید در ذات، به توحید در صفات، به توحید در افعال اگر بناس برسیم، باید توحید در عبادت را خوب بیاییم بالا. این کار را بزنید. اگر شما را یافتن که واقع اهل عبودیتید، اگر شما را یافتن در عبودیت هاتون به غیر اعتنا ندارید، اگر در جانتون یافتن که دنبال خدا میگردید، اگر این در شما دیده شد، حالا میارن این دل را پاک میکنن، هم توحید در ذات میاد، هم توحید در صفات میاد، هم توحید در افعال میاد. اون که این سه توحید را به او دادن، دیگه تو آسمان ها رها شد. لا اله الا الله. توحید در ذات یعنی قالوا ربنا الله، دنبال غیر نریم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، خدایی را عبادت کنید که خالق شماست، دنبال این خدا بگردید، دنبال غیر نگردید. این توحید در ذات. توحید در صفات انشاءالله فرسل من اقام کرد. صفات الهی این ذات، ذات الهی این صفات. صفات زائد بر ذات نیستند، با ذات اقدس عینیت دارند. این توحید در صفات. توحید در افعالم، همه کاره عالم وجود ذات اقدس باری تعالی. برگی از درخت نمی افته مگر فرمان خدا روی آن باشه. جنبنده از جا نمی جنبه الا اذن الهی در کار باشه. تمام حرکت ها به اراده او، تمام سکون ها به اراده او، همه کاره عالم ذات اقدس الله مسبب تمام اسباب عالم ذات اقدس الله. اگر او بخواد سببی، سببیت را نشون میده. اگر او نخواد سبب، نمیتونه اظهار سببیت کنه. اگر جان ما بی مطلب در پیدا کرد، در خانه غیر پیدا مون میشه. تمامی بدبختی ما اینه که به خود خدا نشناختیم، خدا رو نشناختیم. این معارف دست پیدا می کنیم، می رسیم. اما حیف که خیلی هاشون بعد مردن می رسیم، نه بعد مردن. جلوه عظمت الهی به جان ما می شینه، اما بعد مردن. عظمت اهل بیت جلوه ها به جان ما می شینه، اما بعد مردن. راوی میگه که این مرده ها را خواب دیدم، از نقل آقا و عبدالله بود، گفتن که عمر چه خبر؟ گفت یا من جلوه‌گاه عظمت آقا ابا عبدالله دنیا که حسین شناخت، اونجا جلوه‌گاه عظمت ابا عبدالله. ابا عبدالله هم بگه این کلام دوران واحد، همه دوران واحد هست، جلوه حق و جلوه دیگری است. حالا یا سال به حق ابا عبدالله پسندت میدیم این معارف را که در روایات ما آمده در رابطه احادیث بیان کردن به باور جانمون به حق به حسین در بیاره جان لا اله الا الله. یه صلوات هم بفرستید. مثل امروزی جناب زینب کبرا وارد کربلا شدند، وقتی ابا عبدالله به کربلا رسیدند فرمودند که به اهالی این منطقه بگیر نام این منطقه چیه. بابا این منطقه را نینوا میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را قادسیه میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را قادریه میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را کربلا میگن. تا نام کربلا آمد آقا فرمود اعوذ بالله من کربت و بلا. آی عزیزان من شدرها را همینجا بخوابانید، اینجا محل شهادت ما و محلی که ما در این منطقه در خون خود باید بخوابانید. زینب کبرا آمد برادر حسین جان این چه منطقه‌ایه که وقتی در این منطقه وارد شدن حاله غمی به جان من نشست؟ خواستن زینب را از اسب پیاده کنن، یه آقای آمد جلو زانو تله کرد، زانو آورد بالا، زینب پا روی زانو این آقا گذاشت. یه جوان دیگه آمد جلو دست این خانوم را گرفت، با عزت و جلال این خانوم را پیاده کرد. دیگری آمد جلو چادر خانوم را تکون داد، گرد و ما از چادر این خانوم پاک کرد. یا لعجب این خانوم کیه اینطور با عزت دور او را گرفتن؟ و این خانوم زینب کبرا خواهر حسینه. اون آقا که زانو بالا آورده این جناب ابوالفضل برادر حسینه. اون آقا که دست خانوم را گرفته جناب علی اکبر پسر حسینه. اون که چادر خانوم را تکون داد کرد و قربان را بریزونه اون قاسم برادر زاده حسینه. با این عزت و جلال زینب آمد برای میدان کربلا. آی آسمون چرا خراب نشدی تو؟ چطور آسمان و زمین ناظر این صحنه بوده که همین زینب کبرا روز 11 محرم وقتی بنا بود سوار بر مرکب بشه یه نگاه به قتلگاه انداز حسین ابوالفضل علی اکبر زینب میخواست سوار بر مرکب بشه؟ کجا هستن اونها که زینب را کمک میکردن؟ نه صدا از حسین بلند شد، نه صدا از ابوالفضل بلند شد، نه صدا از علی اکبر بلند شد. در این حال بود که شمر ملعون آمد جلو، یعنی نحیلی زینب به کچور نشد، زینب آمد سوار بر مرکب شد، حرکت کردن. اینا نجیبا اهل بیت و علابنای کشته های قتلگاه عبور دادن تا این لحظات آخر هم یه نگاه بندازن این دلها بسوزه. زینب کبرا درا دیگه زن بچه ها طاقت نیومد، از بالای مرمال عزیزی میرفت به آغوش میگرفت زینب آم عزیز زینب بدنها را یا به سوی میشناسن یا به نبا عزیز زینب سر سنگ و نیزه ها سنگ و نیزه ها را کرد یه بدن بیریزا شد. انت اخی و امی، آیا حسین زینب تویی؟ آیا پسر مادر من تویی؟ آمد این جایی را از ما بپذیر.